هفته سوم کامل گفتن آقا ما از همین در میریم. روایتی رو از حضرت رضا علیه السلام نقل کردن که امام جواد علیه السلام وقتی که از در میخواستن برن بیرون، افرادی میامدن جلوی در منتظر بودن و از حضرت سوالی داشتن، نیازی داشتن، مطرح میکردن، حضرت جواد را از یک در دیگه‌ای می‌بردن.
کاملا
وقتی که این خبر به گوش حضرت رضا علیه السلام رسید، حضرت فرمودن که نه، شما از همون دری بیایید که مردم اونجا منتظر هستند و حرفهای مردم رو بشنوید و جواب مردم رو هم بدید. ایشون فرمود که حالا این از دست ما برمیاد که ما یه اذن خیری باشیم، مردم حالا درد دلی دارن، مشکلی دارن، اونی که از دستمون برمیاد تلاش میکنیم که حلش بکنیم. اگر چرا این چه مشکلی هم بود که از دست ما برنمید، دیگه خدا شاهد هستش که این رو ما از دستمون برنمید. ایشون عملا اخلاق رو برای نسل جوان آموزش میدادن و توصیهشون همین بود که باید آقایان علما با اخلاق و رفتار عملیشون اخلاق و آموزه های دینی را برای مردم نشون بدن، نه فقط بگند. انشالله که خداوند روح این عزیز رو با اولیا محشور کنه، به همه ما هم توفیق بده که دستورات اخلاقی ایشون رو، نکات اخلاقی ایشون رو عمل بکنیم.
متشکرم آقای اسلامی.
خواهش میکنم
آقای دکتر مهدوی. در واقع ما با این جوانب گوناگونی که حالا کمی در باب معماری صحبت کردیم، از جنبه فلسفی ایشون الحمدلله امشب بیشتر صحبت به میان آمد، از جوانب عرفانی ایشون هم سخنانی مطرح کردیم. آیت الله مهدوی کنی رو به اینجا متصل میکند که دانشگاه امام صادق علیه السلام رو تأسیس بکنه. چه میشود که اون شخصیت مؤثر سیاسی و فرهنگی و معرفتی به سمت تأسیس یک چنین دانشگاهی میاد؟
فضای بحث ما در اینجا چون واقعش بحث سیاسی و بحث‌های مربوط به امورات تاریخی و اجتماعی خیلی نبود، خب نرفتیم سراغ اون کار و واقعش هم در مورد این جنبه هایشون صحبت زیاد شده، به خصوص کسانی که پیگیر مسائل سیاسی اجتماعی هستن شخصیت ایشون رو حتما در اون ابعاد در موردش شناخت دارن. منتها من فقط یک نکته عرض بکنم که یادمون باشه که یک اینکه مجموعه دانشگاه امام صادق حاصل یک همفکری جمعی از بزرگان بود،
بله،
گرچه اونی که پای کار ایستاد و یه ایده‌ای را عملی کرد مرحوم ابوی بود، ولی واقعش اینه که هم گروهی از بزرگان حوزه، تعدادی از بزرگان دانشگاهی و تعدادی از کسبه و بازار و معتمدین با هم در واقع جمع شدن تا یه همچی کاری میسر بشه، یک جریان بزرگ، بله، علمی و اجتماعی. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتون، یادمون باشه که در واقع دانشگاه امام صادق زمانی تأسیس شده است که در واقع عجت زمانی حاجاها در مقطعی بودن که از نخست وزیری آمدن کنار، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، مقام معظم رهبری ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن و ایشون در واقع دبیر کلی جامعه روحانیت رو به عهده داره، اوضاع رئیس کمیته هست ایشون، اوضاع امنیت کشور به گونه ای که روزانه حدود در تهران بعضی روزا 50 نفر ترور میشن توسط منافقین،
بله،
و حاج آقا مسئول دستگاه امنیتی کشوره، بله، و داره این فضا رو اداره. در چنین شرایطی این حلقه به فکر این میفتن که حالا ما برای آینده احتیاج داریم به این که تأسیس یک مرکز علمی کنیم. یادمون باشه انقلاب فرهنگی رخ داده، دانشگاه تعطیله. در این فضا این حلقه چون بحث هایی رو از گذشته داشتن و اقداماتی رو از گذشته کرده بودن، نیازش بعد از انقلاب به شدت حس میشه. آجاها خاطراتش از شورای انقلاب ذکر میکنن، در حالی که آجاها میفرمودن ما گذشته هم با این دوستانی که در شورای انقلاب از دانشگاهی ها و بعد از اداری ها و شخصیت های ملی مذهبی از قدیم داشتیم، ولی در شورای انقلاب که مسائل ملموس اداره کشور وقتی آمد، ما دیدیم با متخصصین زبان گفتگومون خیلی ضعیفه.
بله.
یعنی یک سو اونها بحثای علمی مطرح میکنن و تجربیات اداریشون رو توضیح میدن، ما هم رو مبانی دینی خودمون و مبانی عقلی و منطقی خودمون میخوایم یه مباحثی رو طرح کنیم و خیلی وقت زبان مفاهمه بین ما وجود نداره.
زبان مفاهمه اون حلقه گم شده است.
میفرمودن در چنین جایگاهی برای من شخصا خیلی خوب روشن شد که ما اگر بخواهیم ادامه بدیم مسیر نظام رو، چاره جز این نداریم که این رو بینش حلقه وصلی و پلی بینشون ایجاد کنیم.
بله.
و لذا می فرمودم این ایدهی که از قبل از انقلاب داشتیم و با مرحوم شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری دنبال می کردیم، مرحوم آقای موسوی اردبیلی، و اقدام کرده بودیم، یه اساسنامه نوشته بودیم، رفتیم دوره شاه که اقدام کنیم همونجوری که مدارس اسلامیت یه دانشگاه اسلامی هم ما بزنیم. البته می فرمودن ایده قبل انقلاب ما یه کمی متفاوت بود، ولی بحث در این بود که ما به دنبال ایجاد یک نظام آموزش عالی بر مبتنی بر تفکر اسلامی دنبالشون. البته می فرمودن هرچی شهید بهشتی و شهید باهنر چون اون موقع استخدام آموزش پرورش بودن و سوابقشون این امکان رو به اونا میداد، هرچی اینا تلاش کردن خب مجوز بهشون داده نشد، ولی میفرمودن این ایده اونجا گفتگو شد. حتی میفرمودن ما مقطع طولانی در زندان در حلقه بزرگواری، البته اشاره کردن گفتن آیت‌الله مطهری اون ایام در زندان نبودن، ولی حلقه دیگه حدود 20 نفر از بزرگان روحانیت و بعضی از نیروهای انقلابی در واقع پیروان و در واقع طرفداران امام، اینا با هم یه حلقه ای رو اونجا تشکیل دادن. یه بخشی از گفتگو به همین اختصاص پیدا میکنه، یعنی حدسشون اینه که حرف اینه نهضت امام قراره که ادامه پیدا کنه، ما برای تداوم این نهضت احتیاج به یک پایه علمی قدرتمند برای استمرار داریم. آیون مطالعاتی رو هم تو این حوزه شروع کردن، مثلا جریانی که با شهید بهشتی شروع شده بود و بعد در واقع جریان انقلاب اون رو متوقف کرد و متاسفانه آثار فعالیت های اون موقع خیلیش از بین رفت. بعدن من بعد از رحلت مرحوم حبیبی خدمت آیت الله موسوی اردبیلی که رسیدم، ایشون فرمودن من اومدم قم خیلی گشتم تا اون مطالعات انجام شده خودمون رو پیدا کنم، احادیث طبقه بندی شده خودمون رو پیدا کردم اما نوشته هامون رو پیدا نکردم. داستانش چی بود؟ داستان اون اقدام این بود آیون در مطالعه سیره اهل بیت دنبال تدوین یک نظام سیاسی بودن که هم
کارا باشه در زمانه امروز،
جریان انقلاب رو به نتیجه برسون، یعنی ایده که امام در باب ولایت فقیه گفته بودن رو بتواند جریان تحققش رو تدوین بکنه و بعد از تحققش یعنی ایجاد نظام ما براش بتوانیم چارچوب اداری داشته باشیم. این مجموعه مطالعاتی بود که نشان میداد ما به یک همچی نوع مطالعات و تربیت نیرو تو این حوزه نیازمندیم، که این قضیه در همون موقع به ایجاد مجموعه مدرسه حقانی و برنامه خاص اونجا، مؤسسه در راه حق و خدمت مرکان، مؤسسات مشابهی که در واقع همین ایده رو در قم دنبال میکرد و همین بزرگواران مثل شهید بهشتی، شهید مطهری در اونجا دنبال میکردن و بعدها در فضای تهران جز اولین مؤسسات مجموعه دانشگاه امام صادق است که به دنبال این ایده این مفاهمه رو ایجاد کنه.
زبان مفاهمه کلید واژه بسیار مهمی اینجا آقای دکتر، که در واقع داریم میبینیم که خب نوع آموزش متفاوت، عمق آموزش متفاوت، که خب از نزدیک بندم آشنا هستم با این زمینه های آموزشی در دانشگاه امام صادق، متفاوت است با کل دانشگاه های کشور و از این جهت خب توانسته اون اندیشه‌ای که آیت الله مهدوی کنیر داشته الحمدلله در بسیار در زمینهای بسیاری مؤثر فایده در موردش قرار بگیره. خب کمتر از 7-8 دقیقه کمتر شاید بلی کمتر از 7-8 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست. آقای دکتر انصاریان نکته پایانی جناب عالی رو در جمع‌بندی یکی دو دقیقه داشته باشیم.
از این وقتی که گذاشتین برای اینکه این بعد مقفول از شخصیت مرحوم استاد معرفی بشه. ثانیاً من یکی دو تا نکته کوچیک، چون فرمودید از خاطرات مرتبط با بحث‌های علمی فلسفی، یه دونه‌شو من خیلی سریع عرض بکنم بد نیستش.
بسیار عالی. بله.
تنوع در بحث، من یادم میاد وقتی که من تازه شروع کرده بودم بحث‌های حکمی رو خوندن، بحث وجود ذهنی رو در شرح منظومه در محضر مرحوم استادمون که خوب یادی از ایشون هم بکنم و شما هم لطف کردید در زمان رحلت ایشون برنامه خوبی رو برای ایشون برگزار کرد، مرحوم آیت الله آقای آصف حسن سعادت مصطفی.
بله دقیقاً،
مشغول تحصیل همین بحث در محضر ایشون بودم، وجود ذهنی. خب مسئله وجود ذهنی حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته مطلع هستند که معرکه آرایی و بحث‌های نسبتا پیچیده‌ای در بحث وجود داره. من یادمه که گاهی خدمت مرحوم آیت الله مهدوی مشرف شدم و در این موضوع با ایشون بحث و گفتگو میکردم و ایشون مثل یک هم مباحثه واقعا تواضع میفرمودن و با من بحث میکردن. گاهی به من میگفتن که این نظرت راجبی این موضوع مثلا فلان مطلب چیه. البته ایشون یه نظر خاصی در وجود ذهنی داشتن که خب جای طرحش با تمام جزئیاتش اینجا نیستش، ولی من یادم هست که این تواضع رو با به هر حال سن سالی ازشون گذشته بود، عالم بزرگواری بودن، این تواضع رو میکردن و در این حوزه ها وارد بحث و گفتگو مثل یک هم مباحثه ای میشدن. این افتخار بود که در مواردی مشابه این در بعضی حوزه های دیگه هم از محضر ایشون از شبیه به این کسب فیضایی کردیم. خدا انشالله که به همه ما توفیق بده که راه این عالمان پاک و مجاهد رو به درستی بکنیم. خیلی ممنون از
لطفتون. سلامت باشید از گفتگویی که با جناب علی داشتیم. حاج آقای اسلامی از جناب علی هم جنبندی یک دو دقیقه در حوزه اخلاق عملی رو هم داشته باشیم.
خب یک نکته هم بنده اضافه کنم در بحث تسلط ایشون به ادبیات عربی. ایشون عرض کنم که امتحان شفاهی که از دوستان طلبه میگرفتن سوال میکرد، میگه شما چی میخونید؟ میگه مثلا اینکه لقمه میخونم. سوال میکرد لقمه چه سیغه‌ای؟ شروع میکردن در بحث ادبی نکات خیلی ظریف و دقیق ادبی را. بعد دوستان طلبه‌ای که مثلا میگفتش الان چی میخونید؟ میگفت من مغنی میخونم، سویتی میخونم. نکات ظریف ادبی سوال میکردن. بعد اون میگفت این رو من یادم نیست یا الان حضور ذهن ندارم. میگفت عجب، من بعد از 60-70 سال اینا را که خوندم هنوز تو ذهنم هست. شما که الان مشغول بله الان مشغول خوندن درس ادبیات هستی، اینها رو نمیدونی چرا؟ بله این هم میخواستم اشارهی بکنم که ایشون در ادبیات عربی هم خیلی تسلطی داشتن. مباحث در ادبیات، در فقه، در اصول، در فلسفه، در
یه خاطره اخلاقی خاص هم در پایان این بخش از جناب علی بشنویم.
این گرفت جسارت هست ارز کنم که برای درسیست برای خود بنده که خب ما جوان بودیم و نادان، الانم از الانم نادان تر. ارز کنم که یک وقت رو یک مسئله ما هم اختلاف نظر پیدا کرد. خلاصه
با حاج آقا
بله اختلاف نظر پیدا کردیم، ما نادانی کردیم، ازشون قهر کردیم، ازشون قهر کردیم. ایشون چندین مرتبه پیغام دادن که فلان کجایی، من دلم تنگ شده، من نرفتم.
عجب.
تا یک روزی در جلسه افتتاحیه یه حوزه که اتفاقا حضرت آیت الله مقتدایی هم دعوت شده بودن برای سخنرانی تون جلسه، من یک مقدارم تعمدن وقتی دارم کنار وایستاده بودم. ایشون وقتی که از در مسجد که وارد شدن در بین همه حضرات آقایانی که تو مسجد حضور داشتن بالغ بر 300 نفر از دوستان طلبه و اساتید بودن، ایشون میبایست سمت چپ میرفتن که به جایگاهی که طراحی کرده اونجا بنشینن. فلان درگشتن به طرف محراب آمدن، دست انداختن گردن من، گفت فلانی ما شما را دوست داریم. یعنی این برخورد یک عالم در اون مقام
دقیقا.
بعد با یه طلبه یه نادانی مثل بنده یک چنین برخوردی حقیقتاً برای همیشه در ذهن من مونده که بزرگان نسبت به کوچکترها اینقدر لطف و بزرگواری و جسارتها و عرض کنم بد اخلاقی های بارا هم تحمل کردن. این نکته بود که عملا بنده خودم ازشون دیدم، رحمت الله علیه،
رضوان الله تعالی علیه،
رضوان الله تعالی علیه.
بله در اواخر عمر هم سعادتی بود برای بنده که تو این 7-8 ماه پایانی عمر مبارکیشون از نزدیک خدمتشون زیاد شرفیاب می شدم. خیلی نکات اخلاقی فوق‌العاده و در واقع تذکارهای اخلاقی و مراودات اخلاقی عجیبی رو آدم محضرشون میدید که تعجب میکرد یه شخصیتی با این جایگاه سیاسی و اجتماعی این چنین متخلق به اخلاق الله واقعا باشه.
یک بار هم یکی از آقایان تشریف آورد، اسکالا اسم نبرم، ایشون مدت کوتاهی را از محضر اون عالم تلمذ کرده بودند.
بله.
وقتی که ایشون وارد شدند، ایشون اون صندلی را که تو دفتر تولجیت بودن بلند شدند، اون آقا را تعارف کردند، رو همون صندلی نشست، خودشون آمدن رو به رو، دو زانو به قدری مؤدب نشستند که من الان اون صحنه را نمیدونم چجوری برای شما بیان بکنم. آقای مهدوی در این موقعیت در مقابل اون آقایی که چند سباهی عرض کنم مطالبی را تلمس درسی را خدمتشون درس خونده بود، ولی این حق استادی را عرض کنم که بله بله و سفارش میکردن که به اساتیدتون احترام بگذارید، ولو این که چند سباهی در درسیشون شرکت کرده باشید.
متشکرم آقای دکتر مهدوی. 30 ثانیه هم در واقع جمع‌بندی رو از جناب عالی داشته باشیم. در کلام پایانی از آیت الله مهدوی کنی نکته‌ای رو هم شما بفرمایید.
میخوام عرض بکنم چیزی که خود ایشون همیشه توصیه میکردن، علاقمندم که این رو در مورد میراث باقی مانده از ایشون هم تکرار بکنم. ایشون همیشه در گرامی داشت یاد بزرگان و حفظ احترام و حریم اونها، حتی بعضی هایی که بسا اختلاف سلیقه یا اختلاف مبنا هم با اونها داشتن، اقدام میفرمودن و توصیه در این زمینه داشتن که حریم بزرگان باید حفظ بشه و خودشون هم در این زمینه خیلی تلاش میکردن. حتی اساتیدی که بسا میگم حتی مشرب فکری و سیاسی متفاوتی داشتن. امیدوارم ما قدر این سرمایه هامون رو بدانیم، این بزرگان رو باید توجه بکنیم، نه آنچه که به عنوان سرمایه های اصلی و ملی و سرمایه اجتماعی و فرهنگی به حساب میان همین بزرگانن، و امیدوارم در این کشاکش و قوس و فراز و فرودها این سرمایه ها فراموش نشه و یا خدای نکرده دچار کج‌فهمی یا در واقع خدشه‌دار کردن این سرمایه ها ما نشیم. اینها رو برای نسل بعد خوب توضیح بدیم، برای اونها این الگوها میتواند یک مسیر انشالله رو به پیشرفت به سوی آینده رو انشالله فراهم بکنه.
متشکرم از فرمایش نوادی. لحظات پایانی برنامه در خدمت شما گرامیان، مهمانان عزیز و شما شنوندگان عزیز هستیم. مرد آن باشد که چون او را رهی بنموده شد، در همان ساعت بیابی همتش پیموده شد. مرد آن باشد که چشم و گوش و دست و پای او جمله در راه خدا بهر خدا فرسوده شد. مرد آن باشد که آتش در هوای نفس زد، پیش از آن کندر لحد ارکان چشمش توده شد. مرد آن باشد که او هرچند علم آموخت، باز کرد کوشش تا دگر بر دانشش افزوده شد. عمر صرف گفتگو کردیم و کس فیضی نبرد، خود خجل گشتیم از خود، سعی ما بیهوده شد. مرد آن باشد که دنیای دنی را چون شناخت، همت عالیش از لذات آن آسوده شد. متشکرم از حضور آقای دکتر مهدوی کنی، آقای دکتر انصاریان و آقای اسلامی و همچنین آقای میلوهی که امشب برنامه بسیار خوبی رو تلاش کردیم در جوانب مختلف شخصیت کم نظیر دوران معاصر ما مرحوم آیت الله مهدوی کنی به سخن و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که این چنین شخصیت ها رو بیش از پیش بشناسیم و مسیر اونها رو به اقتدای عمیق ادامه دهیم. متشکرم. تا هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله برنامه صوفیا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تازگی توی گشت و گذار میون گنجه‌های قدیمی انباری چندین تا دفترچه پیدا کردم که توی دوره نوجوانی و جوانی خاطراتم رو می‌نوشتم. همینجور سراپا مشغول خوندن و تورق اونا شدم و هوای گذشته منو با خودش برد، اونقدر که اصل کاری که می‌خواستم بکنم از خاطرم رفت و زمان گذشت و تا به خودم اومدم یه دو ساعتی گذشته بود. گذشته برای اکثر ما جذاب و دوست داشتنیه. یعنی یکی از لذت بخشترین کارامون عموماً مرور خاطرات روزهای رفته و گذشته است. یه فامیل داریم که اصلا استاد تعریف کردن خاطره است. تا میشینه شروع میکنه خاطره ای رو روایت کردن، گفتن و خندیدن. خیلی وقتا تکراری خاطراتی که میگه، اما بازم اونقدر شیرین تعریفش میکنه که خوشمزه است. یه جورایی هممون به گذشته دلبستگی داریم. هنوزم عبور از کوچه و خیابونی که قبل ترها میشستیم برامون جذابه. تماشای عکس و فیلم های قدیم، مرور خاطرهای روزهای رفته و یادآوری گذشته های فراموش شده. خلاصه دوست داریم گذشته رو. ولی چیزی که عجیبه اینه که اون وقت که توی همون لحظه ها بودیم و حضور داشتیم، انقدر که حالا از یادآوریش لذت می بردیم، کیف نکردیم و لذت نبردیم. شاهد مدعا همین دفترچه خاطراتی که امروز پیداش کردم. و یه دو ساعتی واسه تورقش و خوندنش وقت گذاشتم. نگاه که میکنم خیلی از روزام و شبام توی متن زمان رفته با غم و ناراحتی انگار گذشته. خاطره عید چندین تا سال قبل رو که میخونم میبینم همش نق زدم که چرا اینجور، چرا اونجور، چرا هیچ جا نرفتیم، چرا هیچ کار نکردیم، حوصله‌مون سر رفته. یه جا که گمونم برای روز طبیعت بوده، روز 13 بدر توی یه سالی انگار بارون گرفته و به همین خاطر رفتنمون کنسل شد. توی خاطره اون روز یه مصیبت نامه‌ای نوشتم که بیا و ببین. الان که دارم بهش فکر می‌کنم بامزه به نظرم میاد، ولی توی زمانش به عالم و آدم نالیدم. همیشه اینجوریه. یعنی ما کمتر توی زمان حال قدر لحظه‌ها و دقایقمون رو می‌دونیم. وقتی گذشت عزیز میشه برامون، اما تا توی اون لحظه قرار داریم عادتاً ناشکریم و غر می‌زنیم. درست مثل قدر داشته‌هامون که انگار در رقابتی بی‌پایان متصل در دویدنیم تا چیز تازه‌ای بگیریم، به جای تازه‌ای برسیم و عجیب‌تر این که تا بهش می‌رسیم هم کنارش می‌ذاریم و پی چیز دیگه‌ای روانه می‌شیم، بدون اینکه حتی از اون چه به دست آوردیم لذت ببریم و از اون بهره‌مند بشیم. درست عین همین ارتباطی که با لحظه اکنون و زمان حالمون داریم. که مدام و متصل لحظه حاضر رو به هوای دیروز و فردا زخم میزنیم و ازش غفلت میکنیم. برای همینه که یکی از مهمترین توصیه های اهل حکمت همین دونستن قدر لحظه حال و اینکه یادت باشه زندگی همین دقیقه است. به قول سهراب سپهری، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. یعنی در زمان و در لحظه زندگی میکنه و سعی میکنه در متن لحظه حضوری در خور و شایسته داشته باشه. حافظ یه جور دیگه از این مسئله یاد میکنه. اونجا که میگه زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. و باز به زبان دیگه در مصرع دیگه تذکر میده که حواست باشه. سفارش به درک لحظه اکنون و برگرفتن نسیم و قسمت از زمان حال حتی در معارف دینی هم توصیه شده که اساساً واگذاشتن امروز به هوای دیروز رفته و فردای نیومده پسند خاطر هیچ قلب سالم و عقل سلیمی نیست. بگذریم از این که ما معمولاً خاطره بازیم و گذشته رو به هوای خاطراتش دوست می‌داریم. ضمن اون که طبعاً خاطره هیچ دردی قد کمترین اندوه لحظه اکنون نیست و در این معامله و مجادله هوس به سمت و سوی گذشته میل میکنه که یادش به خیر دیروز و پریروز، اما به چشم خرد که تماشا کنی میبینی هر روزی قد خودش غم داشته و شادی داشته. سخت و آسان با هم بوده و تا بوده چنین بوده که مگه میشه راه کسی تنها و تنها سراشیبی باشه و هرگز کارش و راهش به سربالایی نیفتاده باشه. که اصلش درک غم و شادی منوط به وجود هر دوست و الا که چگونه شادی فهم میشد اگه اندوهی به آدمی زاده نمیرسید. روز چگونه معنا میگشت وقتی تیرگی شب تاری نبود. هر لحظه در بطن خود آبستن سختی و آسانی، اندوه و شادمانی است. این هر دو در هر آنی توامانند که تو را میل کدام باشد. به قول او که فرمود تا یار کرا بیند و میلش به چه باشد. پیرامون ما خوب و بد، غم و راحت، خنده و گریه در هر زمانی هست. الا که هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. پس واگذاشتن امروز به هوای حسرت دیروز همانقدر مذموم و خطاست که پریشانی در لحظه حال بر اثر خیال فردا. البته شما غیر از منید. شما قدر لحظه لحظه را می دونید و لحظه حال رو پیش پای حسرت و خیال قربانی نمی کنید. شما را به خدا برای اهلی شدن و اهلیت من و همه مثل منا دعا کنید.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های امشب تا شش بامداد فردا. با این برنامه ها در خدمتون خواهیم بود. رأس ساعت 24:12 شب میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید و اما در ساعت 30 دقیقه بامداد زینقند پارسی عنوان برنامه است که تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. یک بامداد از پخش رادیو گفتگو برنامه انعکاس تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد و در ادامه برنامه ها 2:55 بامداد میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. ساعت 3 بامداد شنونده برنامه ارغنون باشید از رادیو گفتگو و در ادامه در ساعت 4 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. در ساعت 4:30 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح فردا به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح 4:50 بامداد خواهد بود و پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در این تایم